أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بعد از اینکه روشن شد قلب بدون ذکر حق مطمئن نمی شود، اونگاه در تعیین ذکر و مقام ذکر روایاتی مطرح است که تعیین کننده اون ذکری هست که اون ذکر باعث طمأنینه قلب است. روایات به چند قسمت تقسیم می شود. بعض از روایات مطلق است که فضیلت ذکر را بیان می کند و دعوت به ذکر و ثواب ذکر را گوشزد می کند. بعضی از روایات ذکر قلب را بیان میکنند، بعضی از روایات از کار زبانی را، و روایات دیگری است که ذکرهای خصوصی را که در روز چه ذکری، در شب چه ذکری، هنگام خوابیدن چه ذکری، هنگام برخاستن از خواب چه ذکری، این از کار است که در اوقات معینی تنظیم شده است. عمده آنی که منظور از این ذکر، ذکر زبانی است یا ذکر قلبی است. به چند شاهد می شود استشهاد کرد که منظور از این ذکر، ذکر قلبی است و نه ذکر زبانی. اول تناسب حکم موضوع، برای اینکه فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یا فرمود و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، می شود قلب با کار زبان مطمئن باشد یا قلب با کار خودش مطمئن است؟ اگر قلب متذکر نبود و زبان ذاکر بود، اون قلب مطمئن می شود؟ اگر فرمود تطمئن قلوبهم به ذکر الله، یعنی تطمئن قلوبهم به ذکر قلبی خود قلوب، نه به ذکر لسانی. الفاظی را انسان بر زبان جاری کند که قلب آرام نمی شود. قلب باید معانی این الفاظ را بداند و بعد از ادراک تصوری به اینها تصدیق داشته باشد و بعد از علم تصدیقی ایمان و اعتقاد و گرایش داشته باشد تا بشه ذکر قلب. ممکن نیست با ذکر زبان دل بیارمد. این تناسب و موضوع. شاهد دوم اینه که قرآن کریم اون ذکر زبانی که با ذکر قلبی همراه نیست، اون را ممدوح نمی شمارد و یا مذموم می داند. درباره نماز می فرماید نماز را برای ذکر حق اقامه بکن. اونگاه می فرماید وای به نمازگزارانی که ساهی هند و نمی دانند چه می گویند. اگر در یک کریمه می فرماید اقیم صلات لذکری، اگر در سوره ماعون می فرماید ویلون للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، معلوم می شود اگر کسی نماز بخواند با اینکه ذکر الله بر لسان او جاریست، اگر نداند چه می گوید وای به حال او. کسی که ویل برای او، وای به حال او که هرگز قلب آرامی ندارد. این نشان میدهد که عمده ذکر قلبی است نه ذکر لسانی، و ذکر لسانی زمینه است برای پیدایش ذکر قلبی. در آیه 14 سوره طه آمده اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه لذکر، فرمود برام که جز من خدایی نیست، چون جز ذات اقدس اله احدی خدا نیست، پس عبادتم از آن خداست ولا غیر. با فای تفریق فرمود فعبدنی. اونگاه عالی ترین مظهر عبادت که نماز است اون را ذکر میکنند، می فرماید نماز را برای یاد من اقامه کن. انم صلاته لذکری، این یاد حق نه برای آن است که نمازی از کار زبانی است. برای اینکه اگر در اینجا به نماز امر کرد فرمود اقم الصلاة لذکری، نه یعنی از کار نماز را بگو. برای اینکه در سوره ماعون این چنین فرمود فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، نه نماز نمیخونن، نمیدونن چی میگن، نماز گزارانی هم مسلینی هم که از کارشون غافلن، این از کار را بلد دارن اما نمیدونن چی میگن، چون سخن خدا همون فعل خداست. این که فرمود وای به نماز گزارانی که نمیدونن چی میگوین، معلوم بشود اگر در سوره طه فرمود اقم الصلاة لذکری، اون ذکر القلب مراد است، نه این الفاظ را بر زبان جاری بکن. الفاظ را بر زبان جاری کردن یک واجب است، توجه و حضور و خطور و نیت داشتن واجب دیگر است. باید این الفاظ را با نیت ادا کرد که حضور قلب است، و اگر این ذکر زبانی باشد و ذکر قلبی نباشد می شود سهر. و اگر کسی ساهی از صلات شد فویلون له، فویلون للمصلی الذین هم عن صلاتهم ساهو الذین هم یراؤون. اون کسی هم که مرائی ذکر زبان را دارد اما ذکر قلب را ندارد. بنابراین اگر ذکر و به عنوان عالی ترین مظهر ذکر نماز مطرح شده است، اون نمازی که انسان بداند چه میگوید. چند صفت برای مسلینی که ویل برای اونها ذکر میکنند، فویلون للمسلین. کدوم مسلین؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، یک الذین هم یراؤون. بنابراین این الذین هم عن صلاتهم ساهون کسی که نماز میکنه و نمیدونی چه میکنه، اون الذین هم بیرا اونم که علاهده است. و در همون روایات نماز دارد که هنوز وقت تمام نشده این نماز بر بالای سر او میکوبن، میگن این که نماز نشد. در روایات نماز مرحوم ابن باقوی قومی رضوان الله تو بلای احضر نمی کرده که وقت نماز که شد فرشتگانی از طرف خدای سبحان مأمور بشدن میگن قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلوات، یعنی پاشید اون آتشی که بر پشتتون روشن کردید او رو با نمازتون خاموش کنید. بله، برای اینکه انسان اگر بخواهد به این فضیلت طمأنینه برسد راهش صلاتی است با حضور قلب. اگر چون که صلاتی بی حضور قلب خوب آرام نیست دیگه، هم در خود نماز حواسش جمع نیست، هم قبل از نماز و بعد از نماز. اگر کسی خواست بفهمد که نماز صحیح است یا مقبول، این نشانه رو تو اصول ذکر کردن که بین صحت و قبول فرقه. این نمازهایی که ما معمولا میخونیم نماز صحیح هست، یعنی مسقط ادا و قضاست، اما معلوم نیست مقبول باشه، سخن از قبوله، چون بین قبول و صحت فرقه. الان بحث در نماز مقبوله، نه نماز صحیح. نمازی که خدای سبحان تعطفاً همون همین مقدار بخوانید مسقط ادا و قضاست، این حد اقل اجزاست. اما اگر چون که بخواد مقبول باشد این نمای تقبل الله من المتقین، برای نماز نشان ذکر کردن. اگر کسی خواست بفهمه نماز صبحش قبول شدی یا نه، این نشانی دارد. اگر تا ظهر چند گناه در معرض او قرار گرفت و در امتحان او قرار گرفت و خدا او را حفظ کرد و آلوده نشد، بفهمه نماز صبحش قبوله. ولی اگر صبح تا ظهر به گناه تن در داد و آلوده شد، معلوم شد نماز صبحش قبول نشده. نماز صبح صحیحه، دوباره نماز بخونه، اما نمازیست غیر مقبول. بس اینکه نماز اونه که تنها عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز اونه که تنها عن الفحشاء والمنکر، یک کسی هم نماز بخونه هم چاق معصیت بکنه، این معنیش صلات صحیح هست نه صلات مقبول. این تو بحث صحیح و عام گذشت که این الفاظ برای عام و صحیح و مقبول است یک، حتی برای عام و صحیح و فاسد است دو. الان سخن در قبول کدوم نماز است که آتش رو خاموش میکنه؟ این که ملائکه هنگام نماز میگن پاشید با نمازتون آتش رو خاموش کنید، کدوم نمازه؟ این نمازی که انسان یک بار میگوید الله اکبر، یک بار میگوید السلام علیکم و حواسشان در بین پرته، یا نمازی است که انسان المصلی یناجی ربه. این المصلی یناجی ربه هم تو همون روایات است که مرحوم صدوق نقل کرده در ملای حضور، که انسان دارد مناجات میکند با خدا. اگه نداند چه میگوید که خب همون نماز در روایات در سرش میزنند. مزیع صلات همین گروه هم دیگه، اگر کسی ندونه با چی داره مناجات میکنه و چی میگه، نمازش تضییع کرده، حق نماز رو ادا نشرده. بنابراین نماز اونه که بتونه نکنه. بنابراین اگر چون که سخن از ذکر است، اون ذکری تو معنی نمی آورد که ذکر قلب باشد، قلب متذکر باشد و نه لسان. البته ذکر لسانی نازل ترین درجه ذکر است و ثواب دارد، فضیلت هم دارد و امثال زاره. در سوره طه آیه 42 گرچه سخن از صلات نیست، به موسی کلیم و برادرش می‌فرماید اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری. شما برای اینکه فرعون را در درجه اول ارشاد و هدایت کنید، بعد هم او رو به سقوط و سرنگونی محکوم کنید، به طرف فرعون بروید، اما با معجزاتی که من به شما دادم حرکت کنید. و لا تنیا ون یعنی سستی، تنیا نهی است، یعنی به خودتون ون و سستی در ذکر من را ندهید. این ذکر ذکر القلب است، زیرا انسانی که در برابر اون خطر مواجه شده به مقاومتی در برابر اون خطر مأمور شد، با ذکر زبان مشکلی حل می شود. اون خطر را طمأنینه حل می کند و طمأنینه هم با ذکر قلب است نه با ذکر لسان. البته ذکر لسان خوب زمینه را فراهم می کند به ماننده. بنابراین اگر سخن از ذکر الله است، ذکری است که طمأنینه بیاورد. و این که در سوره کهف آیه 101 فرمود الذین کانت اعینهم فی قطاع عن ذکری، اونا که چشمشون ذکر مرا نمی بیند، معلوم می شود ذکریست دیدنی نه گفتنی، که چشم باید اون ذکر رو ببیند. و این رو هم در سوره حج فرمود چشم ظاهری اینها سالم است، چشم باطنشون کوره. لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب اللطیف الصدور. اگر در سوره حج فرمود کوری از آن چشم باطن است نه از آن چشم ظاهر، معلوم می شود چشم باطن باید ذکر را ببیند، مشاهده کند. و این تنها با ذکر لفظی تأمین نمی شود. در آیه 46 سوره حج وقتی سخن از کوری کفار مطرح است، می فرماید فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. چشم های ظاهر کور نیست، چشم باطن کوره. پس اگر در سوره که فرمود چشمشون پوشیده است یاد مرا نمی بیند، معلوم می شود این ذکر زبانی نیست که گفتنی باشد، ذکر قلبی است که دیدنی است، و همون شهود است که دیدنی است، و همون رؤیت بصیرتی است که دیدنی است. و این با کوری دل منافات دارد. بنابراین آیات که نشان می‌دهد ذکر قلبی عامل طمأنینه است، روایات هم همین معنا را در ضمن چند گروه بیان می‌کند که بعضی از اون روایات خونده شد، بقیه را هم ملازم فرمایید که باید اینها رو کنار هم ذکر کرد. و اون روایاتی که سخن از ذکر لسانی است اونها را علاهده مطرح کرد، و اونها که سخن از ذکر قلبی است اونها را هم علاهده. در کتاب شریف کافی جلد دوم بابی دارد به نام باب و ذکر الله عز و جل فی سر، که انسان خدا را در سر متذکر باشد. روایت اولاش از امام صادق علیه السلام است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال الله عز وجل من ذکرنی سرن ذکرته علانیتن، هر کس در نهان به یاد من باشد من در علن به یاد اویم. و ظاهرا منظور از این علن روزیست که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، خدا به یاد اوست. چون خدا یه عده رو در قیامت فراموش میکند، به یاد یک عده است. معنای فراموشی خدا و معنای یاد و ذکر خدا اینا صفات فعلیه است، از مقام فعل انتظار می شود. در باره کسانی که در دنیا از ذکر خدا اعراض کردن فرمود من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، که این صدرش قبلا گذشت. و نحشره یوم القیامت اعما، ما او رو در قیامت کور محشور می کنیم. این احتجاج میکند که رب لمه حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، من که بصیر بودم چرا کور محشور شدم؟ میفرماید چون تو آیات ما را فراموش کردی امروز هم فراموش میشدی. ببینید این سؤال و جواب چگونه حجت بالغه حق است و چگونه نشون میدهد که اگر کسی متذکر بود بصیر است و اگر کسی ناسی بود کور است. این احتجاج مهد که لمه حشرتنی اعما وقد کنتو بصیرا، می فرماید به این که چون کذالکه اتت که آیاتونا فنسیتها و کذالکه یوم تنسون. این چه جواب است برون استدلال؟ این میگه من در دنیا بصیر بودم که من کور محشور کردی؟ می فرماید آیات ما آمد تو فراموش کردی امروزم فراموش میشی. یعنی چه؟ یعنی این نسیان تو کوری تو بود. ما امروز درونت روشن کردیم، کاری نکردیم که. ما چشم تو کور نکردیم، ما پرده رو برداشتیم معلوم شد کور بودی. کذالکه اتت که آیاتنا فنسیتها، تو آیات ما رو فراموش کردی. و کذالکه الیوم تنسا، امروزم منسی میشی. ناسی دیروز منسی امروزه. تو دیروز فراموش کردی آیات ما را، ما امروز تو رو فراموش میکنیم. یعنی چی؟ تو دیروز فراموش کردی نابینا بودی، امروز ما درونت رو روشن کردیم تم نابینای دیگه چشم به تو نخواهیم داد. معلوم می شود کسی که ناسی باشد الیوم اعماست، نه این که الیوم بصیر باشد به خدای سبحانه رو کور بکنن. وگرنه چی جوابی به سوال؟ سوالش این بود می گوید رب لمه حشرتنی اعما، همون آیات اواخر سوره طه آیه 125 بعد. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما. این در قیامت اعتراض میکند قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، من در دنیا میدیدم الان چه نمیبینم. قال کذالک اتت که آیاتنا، چون آیات ما آمد فنسیتها، چون آیات ما را فراموش کردی. چون آیات ما را فراموش کردی و کذالک الیوم تنسا، امروز هم منسی میشوی. یعنی کسی که ناسی دنیاست منسی آخرته، کسی که در دنیا خدا را فراموش کرد در آخرت منسی خداست. منسی خدا بودن یعنی کور شدن. چرا؟ چون ناسی خدا بودن در حقیقت کور بودن است. اون روز حق ظهور میکند. اون چه که این چشم میبیند که در قیامت خبری نیست، اون چه که در قیامت هست یه چشم دیگر میخواهد که باید اون چشم در دنیا تحصیل کرد. معلوم میشود کسی که ناسی حق بود الیوم نابینا بود. این که در سوره کهف فرمود اعینهم فی غطاء عن ذکری، نه یعنی چشمشون سالم است و جلوی چشمشون پرده کشیده است. چشمشون پرده دارد، پرده چشمشون نگرفته، نه بین چشمشون و واقع یه پرده است کنار از خود اینها که این پرده را میتونن کنار بزنن. نه چشمشون پرده است. اگر یک کسی سالم و بصیر باشد منطقه پرده آویخته باشد که نمیگن چشمش دو قطاست، که میگن اون شی مغطاست پوشیده است، نه چشمش قطا دارد. اینجا همون چشمش تو پرده است، یعنی چشمش بصیر نیست دیگه. معلوم میشود نسیان حق یعنی کوری، ذکر حق یعنی بینایی، وگرنه این احتجاج تام نبود. بله در دنیا راه میرفت و همه چیزو میدید، در قیامت هیچ را نمیتونه ببینه، چون هیچ چیزی از چیزهای قیامت را او باور نکرده بود. چیزی که در دنیاست که اونجا نیست، اوضاع عوض شد. چیزی هم که اونجاست او ایمان نداشت، بزه نمیبینه. اون برای کسانیست که خدای سبحان بخواهد نشان بدهد. در یک مرحله خدای سبحان نشان میدهد، یا موقف ها فرق میکند یا اشخاص فرق میکند. در یک مرحله نشان میدهد میگد ببین، در مرحله دیگر نابیناش میکند، یا در مرحله نابینا میکند در مرحله دیگر میگوید این آثار را ببین که اگر ببیند منفعل میشود، چون بعضی از عذاب ها با دیدن تأمین خواهد بود، بعضی از عذاب ها با مشاهده کردن و دیدن فضیحت می آورد، لذا اونها را میبینه. میگه چشم تیز است، هر چه بخواهی ببینی میبینی، اما عذاب را میبینی. نعمتهای بهش به راحتیها و آسایش هیچ کدوم از اینها را نمید. اونهایی هم که دیدنش عذاب آور است اونها را میبینه، چیزهایی که دیدنش نشاط آوره اینها را نمیبین. بنابراین این چنین نیست که اون جهنمی چیزهای خوب رو بتونه ببینه، چه این که بهشتی گوشش صدای جهنم را نمیشنود، بانک سمیعه لا یسمعون حسیسها و هم فی مشرد انفسهم خالدون. صدای جهنم غرش چندین فرسخ میره، اما اینا احساس ضعیف هم نمی کنن. لا یسمعون حسیسها یعنی اون صداهایی که قابل احساسی نسه نمی شنون. اینها سمیعند اما چیزای خوب را می شنون. اونها غرش به شهیق و زفیر جهنم را می شنون و اینها لا یسمعون حسیسها اصلا نمی شنون. منظور آنه که این سؤالی که در سوره طه پر شده با جواب که اینها میگن ما که بصیر بودیم چرا کور محشور شدیم، جواب میآید که تو در دنیا هم کور بودی، برای اینکه دنیا ناسی بودی امروز هم منسی هستی. منظور از این که خدا فرمود من در قیامت بیاد یک ادم، ذکر خدا در برابر نسیان خداست، هر دو صفت فعله نه صفت ذات. و خدای سبحان به اون معنا که اصلا به ما کامره بکه نسی یا نسیان محاله. این چنین نیست که خدای سبحان چیز را فراموش بکنه. از نظر دور داشتن که یک عذابی است فعل حد است و از این فعل نسیان انتظار می شود، و الا این طور نیست که خدای سبحان چیز را فراموش بکنه، زیرا فرمود به ما کامره بکه نسی. نسیان برای خدای سبحان محال است، چون او علم است نه علیم. علم با جهل جمع نمی شود، علم با نسیان جمع نمی شود، چون جمع به نقیزه اینه. اگر خدای سبحان چیزی را فراموش کرد یعنی علم شده سهر، چون اونجا علم عین ذاته. اگر علم عین ذات است و علم یه جایی نبود یعنی ذات نبود، یا علم تبدیل شد به سهر. اینه که اونجا سهر فرض ندارد، جهل فرض ندارد، جهل و سهر را اونجا راه نیست، یعنی فرض ندارد، نه فرض محال است. انسان علم محض را فرض بکند بعد بگوید این علم محض شده سهر. و ما کان رب و کنسی، اگر فرمود هو منسی هستی این نسیان صفت فعله. اگر فرمود کسی که در خفا و در سر به یاد خدا بود خدا در علن به یاد اوست، بهترین مصداق علن همون روز قیامت. و این شخص ذاکر می شود مذکور الهی، اون شخص ناسی می شود منسی الهی. نسیان دنیا ثمره تلخش کوری قیامت است، ذکر دنیا ثمره شیرینش بصیر بودن قیامت است. فتحصل که ذکر الله بصیر بودن درون و فراموشی خدا کوری درون است، و اگر خدای سبحان به یاد کسی نبود او در قیامت کور محشور می‌شود، اگر به یاد کسی بود او بصیر محشور می‌شود. درباره یک عده فرمود خدا قیامت که شد اینا رو نگاه نمی‌کنه، با اینا حرف نمی‌زند، اینا همه صفات فعل است. فرمود لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم یوم القیامه، خدا در قیامت با اینا حرف نمی‌زند، معلوم میشه با یه عده سخن می‌گوید. عده کلام الله را در قیامت میشنوند، عده مشمول نظر خاص خدای سبحان خواهند بود، یه عده دیگرن که لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم یوم القیامه و مانند آن. پس در این روایت اگر فرمود من ذکرنی سرن ذکرته علانیتن، بهترین مصداق علن همون روز قیامت است علی رؤوس الاشهاد. بعد از او همون ذکر خداست که در دنیا در حضور مردم لسان صدق به انسان مرحمت می کند. الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، مودت او را در دلهای دیگر القا می کند و مانند آن. این در علن است. اولا قلب و اختیارات و ارادات و نیات امور اختیاری هست، و ثانیا اگر یک چیزی مل واسطه مختار و مقدور بود قابل تعلق امر دیگه، امر به سبب هم که ممکنه. در همین باب روایت دوم این هم مرفوع است از امیر المؤمن علیه السلام که این از روایات بسیار لطیف است. فرمود من ذکر الله عز و جل فی سر فقد ذکر الله کثیرن. فرمود اگر کسی در جانش در خفا به یاد حق بود این ذکر کثیر است، کثیر فی نفسه است نه کثیر نسبی. فی نفسه این کار زیاده، بعدی کثیر شد مؤثره. حالا چون هیچ کس نیست، انسان است و خدای او، انسان به یاد خدا متذکر شد، این کثیر است، این فی نفسه کثیر است. فقط ذکر الله کثیرا ان المنافقین کانوا یذکرون الله علانیتن ولا یذکرونه فی سر. در بین مردم به یاد حق بودن، تنها که می شدن با خدا خلوتی نداشتن، چون کاری نداشتن، چون برای ارائه مردم این کار می کردن. وقتی که مردمی نباشن که ذکری ندارن که. اونگاه فرمود ان المنافقین کانوا یذکرون الله علانیتن ولا یذکرونه سر، در رازشون یا در خفا به یاد حق نیستند. اونگاه حضرت استشهاد میکند محمد فقال الله عز و جل یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. فرمود منظور از قلت و کثرت تمیز نیست که انسان تسبیح داشته باشد روزی 5000 کمتر بشه ذکر بگه. اگر بین خود و خدای خود رابطه ذکری را برقرار کرد این ذکر کثیر است، و اگر بین خود و خدای خود ذکر را برقرار نکرد در حضور مردم زبان ذاکر داشت این ذکر قلیله و از قلیل کاری ساخته نیم. اونگاه می فرماید خدای سبحان که می گوید منافقین اهل ریاین هم ذکر میگند، نه یعنی مؤمنین ذکرشون زیاده منافقین ذکرشون کمه، در رقم فرق میکنند. این طور نیست که منافق با مؤمن فرقشون در عدد و رقم باشد که مؤمن ذکر بیشتری دارد منافق ذکر کمتری دارد، نه، فرق در سر و علم است. او باطنش ذاکر است، این ظاهرش ذاکر است. پس منافق که قرآن فرمود کم به یاد خدا، نه یعنی منافق مثلا 100 بار ذکر میگه، مؤمن 1000 بار، که فقط تفاوتشون در رقم و عدد باشه. این چنین نیست. در قلب منافق اصلا خدا نیست، فقط در زبان او، و اما در قلب مؤمن خدا جا کرده است، چون الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله. روایت سوم همین باب اینه که قال الله عز و جل لعیسی علیه السلام یا عیسی اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی وذکرنی فی ملئن اذکرک فی ملئن خیر من ملئ الآدمیین، که گفتن در ملئ فرشتگان مراد است. یا عیسی علم لی قلبک و اکثر ذکری فی الخلوات و علم ان سروری ان تبس بس الی و کن فی ذالک حیا و لا تکن میتا. من علاقمندم که تو همونطوری که یک کودک در دامن پدر و مادر به طواف و ناله چیز می طلبد، تبسبس می کند و جلب عاطفه و رحمت می کند، تو این چنین ذکر بگی و در این ذکر زنده باش، مرده نباش. این که فرمود تکن فی ذالک حیا ولا میتا، یعنی در این ذکر زنده باش، اینطور نباشد که لفظت بجنبد و جانت غافل باشه. عمده ذکر الله فی سره آن است که حیات می آورد. در همین باب روایت چهارم عن حریز عن زراره عن احدهما علیهما السلام قال لا یکتب الملکو الا ما سمع و قال الله عز و جل وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه فلا یعلم ثواب ذلک الذکر فی نفس الرجل غیر الله عز و جل عظمته. فرمود فرشته ها اون اذکار مسموع را می نویسند، اما اون که در جان هست، ذکر قلبی است، نه قالبی نه زبانی، ثواب او را جز خدای سبحان احدی نمی داند، برای که اون ذکر به قدری عظیم است که فرشتگان حتی به عظمت او پی نمی برند. اصل خاطرات را می نویسند، اما درجه این قلب و درجه این ذکر را نه، چون انسان می تواند به جایی برسد که بسیار از فرشتگان از رسیدن به اونجا عاجزند. پس درجات بعضی از اولیای الهی را خدا می فهمد و خدا، فرشتگان حتی نمی توانند اون را ثبت و ضبط کنند. در بابی که به نام بابو ما یجب من ذکر الله عز و جل فی کل مجلسین، که از این باب چند روایت دیروز خونده شد، روایت دیگری از امام ششم علیه السلام است که قال الله عز و جل لموسی علیه السلام اکثر ذکری باللیل و النهار و کن اند ذکری خاشعن و اند بلایی صابرن و اطمئن اند ذکری. چیزی تو را نلرزاند، اون ذکر قلب است که انسان با اون ذکر می شود مطمئن. و عبدنی ولا تشرک بی شیئا الی المسیر یا موسی اجعلنی ذخرک و زع اندی کن زک من الباقیات سالها. فرمود یا موسی مرا ذخیره خود قرار بده و گنجی که داری پیش من به ودیعت بگذار و زع اندی کن زک من الباقیات سالها. این باقیات سالها در برابر المال و البنونه، که المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات سالها ناظر به اونه، چون اون چه که از امتعه دنیاست متاع و حیات دنیاست، و الباقیات سالها در قبال امتعه دنیاست که المال و البنون زینت الحیات دنیا، اما و الباقیات سالها خیرون. این باقیات سالها را فرمود به عنوان گنج پیش من بگذار. حالا یه روایتی هم همجا مرازم فرمود که انجام واجبات مصداق ذکر هست، اما ذکر الله در قبال واجبات است، یعنی در قبال صوم و صلات است، در قبال این هشت فرع از فروع دینه. ملاحظه فرمودید اون روایت رو؟ اون روایت در این باب ذکر شده، باب و ذکر الله عز و جل کثیرن. اون روایت از امام ششم علیه السلام است که فرمود ما من شیئن الا و لهو حد ینتهی الی، هر چیزی حدی داره که به اونجا که رسید متناهی می شود، الا ذکر فلیس له حد ینتهی الیه، حد معینی ندارد. حالا شواهد را حضرت ذکر میکند، میفرماید فرض الله عز و جل الفرائض، خدا واجب ها رو معین کرده، برای هر واجبی هم حد معین ذکر کرده. فمن اداهن فهو حدهن، هر کسی اون واجب را ادا کرد حد واجب را به پایان رسوند. حالا نمونه فبود به شهر رمضان فمن صامه فهو حده، والحج فمن حج فهو حده. اینا نمونه هاست. الا ذکر فان الله عز وجل لم يرز منه بالقليل، به اندک راضی نشد و برای او هم حد ذکر نکرد که شما چقدر به یاد حق باشید، ولم یجعل له حدا ینتهی الیه، که به اون حد که رسیدی دیگه بسه. بعد از اینکه این جمله ها را امام صادق سلام الله علیه فرمود ثم تلا علیه السلام هذه الآیه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. معلوم شود ذکر الله در برابر فرائض است، گرچه هر یک از اون فرائض مصداق ذکر الله است، نظیر اقم الصلاة لذکری، اما یاد حق بودن در دل و نام حق بر لب، اینها در قبال اون فرائضه. فقال لم یجعل الله عز و جل له حدا ینتهی الیه، که حالا این مقدار ذکر گفتید بسه، این چنین نیست. حالا به عنوان شاهد از سیره مبارکه امام پنجم نقل میکند، میفرماد و کان ابی، یعنی امام بار علیه السلام، کثیر از ذکر، لقد کنت امشی معه و انه لیذکر الله، من راه چی میرفتم دم پدرم به یاد حق است، و آکلو معه الطعام، با هم غذا میخوردیم میدیدم و انه لیذکر الله، و لقد کان یحدث القوم، با مردم سخن میگفت، اما وقتی که مردم حرف میزدن این گوش میداد، در جلساتشون هم که شرکت میکرد، و ما یشغله ذالک عن ذکر الله، حضور در جلسات مردم هم او رو مانع از ذکر حق نمیشون. اینها ذکرهای لسانی است. و کنتو ارا لسانه لازقا به هنکه، من مرتب میدم که زبان او به هنکش میچسبید، هنک همین قسمت زیر گلوست. شیطان هم که گفت من هنکشون رو میگیرم، لأحتنکن ذریته، یعنی زمامشون رو میگیرم صاف هر جا دارم میخواد میبرم. هنک اسب با اون زمامش بسته است، دست اون کسیست که زمامدار اسبه. شیطان تهدیدش اینه که من هنک اینها را میگیرم، چون اگر یک تنابی یه زمام و افساری در هنک گذاشتن که دیگه انسان قدرتی ندارد که، گفت من هنک اینها رو با زمام در دست میگرم هر چی دارم میخواد میبرم. هنک همین قسمت زیر گلوه. حضرت میفرمود که پدرم زبانش میچسبید به این هنک، یعنی مرتب در حال ذکر بود، یقول لا اله الا الله. چون روایت دیگری در این باب ذکر است که ثمن الجنه لا اله الا الله. حالا دنباله این روایت ملاحظه فرمودید. الحمدلله.